ای خوشا از عشق تو گفتن، در هوایت چون گل شکفتن. ای عاشق تر تو از دل من، یشت جانم از یادت روشن. چون ستاره پیدای آری، عاقبت تو آرزوی تمام دلها، امید عاشقهای دنیا. که تو را میخواد، وصل رویت به دعاز خدا میخواد. یک نظر افکن بر نیاز من، همچون مهتاب رخ تو همه جا در پیشم. هر جا باشم مه من به تو میاندیشم. مهربان ماهم با تو همراهم، به تنهایی من با تو میشه روشن. شب تنهایی من با تو میشه روشن. ای خوشا از عشق تو گفتن، در هوایت چون گل شکفتن. ای عاشق تر تو از دل من، گشت جانم از یادت روشن.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره.
اقتصاد پایدار. سلام خانم ها آقایان، شاخص نرخ بیکاری یکی از شاخص های نشان دهنده میزان رونق اقتصادی در کشور است و طبیعی است که در یک اقتصاد پویا و روبر رشد این شاخص روند کاهشی خواهد داشت، زیرا در پی رونق اقتصادی و گسترش تولید تعداد بیشتری از مشاغل و نیروی کار لازم خواهد بود. کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور از جمله مسائل بسیار اساسی و مهم در اقتصاد امروز ایران است. گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
با برنامه اقتصاد پایدار در خدمتون هستم. در این برنامه به دنبال راهکارهایی برای رسیدن به اقتصاد پایدار کشور عزیزمون ایران هستیم و در این ارتباط من رحمان خانی گفتگو میکنم با مهمان ارزشمند و بزرگوار این برنامه، جناب آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. جناب کاشانی پور، خیلی ها بر این باورن که اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک زودگذر و گذراست. آیا با این نظر شما موافق هستید؟
محتوای سیاست‌های کلی ابلاغ شده نشون میده که اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک مقطعی و واکنشی نسبت به پدیده‌های جاری نیست.
بله.
بلکه یک دکترین و یک گفتمان تمام عیاره که افق تبدیل کردن کشور به اقتصادی توسعه یافته و یک قدرت اقتصادی بین المللی رو پیش رو داره.
بله.
ببینید، ما وقتی که به سند چشمنداز نگاه میکنیم در چشمنداز 1404، اونجا هم تاکید بر این شده که دارای رتبه اول در حوزه اقتصاد و فناوری.
بله.
خب این دوتا هم به هم پیوستگی هم دارن، هر دو حوزه به هم دیگه سرویس میدن. با توجه به شرایطی که ما داریم، با شرایط ترسیم صحنه جهانی نسبت به اقتصاد و وضعیت کشور ما، این یک در واقع گفتمان تمام عیاره که مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی رو باید رقم بزنه. مقاومت در برابر ساختار غلط اقتصادی رو باید زمینه سازی بکنه. فساد، بوروکراسی هرزبرنده استعدادها و ظرفیتها، رانتخاری و به طور خلاصه میگه مقاومت در برابر هر عاملیه که مانع ایجاد اقتصادی پویا و سالم متناسب با مبانی و ظرفیتهای انقلاب و جمهوری اسلامی باشه. ما مبانیمون، ظرفیتهامون که برای این کشور و نظام باید تعریف بشه، یک سری از موانع الان جلوشو گرفتن.
بله.
ما به مبانی اقتصادی خودمون نرسیدیم. آرزوی امام و آرزوی مقام معظم رهبری این بود که عدالت اجتماعی در کشور ما، عدالت اقتصادی در کشور ما نهادینه بشود و زمینه‌های اقتصادی سالم، پویا، با توأم با عدالت و متحرک رقم بخوره. اما خب موانعی وجود داره. خب این موانع چی هن؟ ساختار غلط، فساد، بوروکراسی هایی که استعدادها رو هرز میبرن و ظرفیتها رو نمیگذارن به شکوفایی برسن و راندخاری هایی که عدالت رو زیر پا میگذارن. خب اینها رو باید اقتصاد مقاومتی در نوردد. اساساً این گفتمان اقتصاد مقاومتی ظرفیت ساز برای اقتصاد کشور، چه در حوزه ساختاری و چه در حوزه عملیاتی، که با تمامی این مؤلفه ها مقابله بکنه، مقاومت بکنه در برابر اینها تا یک اقتصاد پویا و سالم متناسب با مبانی الهی خودمون داشته باشیم. مبانی الهی ما عدالت رو به عنوان یک ارزش بالا نگاه میکنه. خب این باید تو اقتصاد ما جاری باشه. شرایط اقتصادی که الان ما دوچارش هستیم، آسیب های اقتصادی که امروز ما داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، به هیچ وجه ظرفیت رقم زدن عدالت رو تو حوزه اقتصادی نداره. اما اقتصاد مقاومتی این در دل گفتمان هست، در دل گفتمان اقتصاد مقاومت، در دل سیاست‌های ابلاغی این مبارزه با هر گونه فساد، هر گونه راندخاری، هر گونه مانعی که این اقتصاد پویا و سالم رو متوقف بخواهد بکند وجود داره.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
اقتصاد معامتی در واقع گفتمان رسیدن به یک اقتصاد جامعه که توی اون همه فعالیت‌ها و رشته‌های اقتصاد ملی با همدیگر هم همبستگی دارن، هم هماهنگی دارن و یک مجموعه متجانس رو تشکیل میدن و زمینه برخوردهای مقطعی به هیچ وجه نمیتونه اون رو رقم بزنه. پس باید به عنوان یک گفتمان تمام عیار دیده بشه و آنچه که یک گفتمان تمام عیار نیاز داره اینه که بتونه خصومت‌ها رو از این دیدگاه برطرف بکنه. یه سری منازعه و خصومت وجود داره در برابر این حرکت گفتمانی، چون میگیم گفتمان کلا خودش منازعه برانگیزه، چون یه گفتمان هایی الان غالب هستن، یه گفتمانی میخواد بیاد گفتمان جایگزین بشود.
بله.
خب طبیعیه که اون مخالفت ها وجود داره. پس این مقابله با گفتمان های رقیب باید اتفاق بیفته. یکیش اینه که بعضیا میان توی یک اقدام بحث های ژورنالیستی و در واقع حاشیه‌ای خیلی سطحی میان اقتصاد مقاومتی رو یک تاکتیک موقت در برابر تحریم ها معرفی میکنن و اینقدر تقلیلش میدن که این کاملا غلطه، کاملا غلطه. یا یک معادل آبرومندانه برای ریاضت اقتصادی، بعضی کشورها اومدن مطرح کردن ما ریاضت اقتصادی رو باید پیش ببریم، میان میگن اقتصاد مقاومتی ما در واقع همون ریاضت اقتصادی، کاملا غلطه. آنچه که رهبر عزیز انقلاب فرمودند و آنچه که ابلاغ سیاست کردن این نیست، یک گفتمان تمام عیار حاوی تمامی زمینه‌های ایجاد یک اقتصاد پویا و از بین برنده مقاومت‌های شکننده.
ممنونم از حضورتون. در این برنامه اشاره فرمودید که یک تاکتیک موقت نیست، بلکه یک دکترین جامع برای اقتصاد پویا هست و اصلاً متناسب با اقتصاد ریاضتی که در غرب معمول هست نبوده و یک دکترین خاص هست که برای اقتصاد پویا لازم هست. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.
مسائل اقتصادی یکی از مسائل مهم است که همواره مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به آن توجه دارد. ایشان چه در نامگذاری سالها و چه در سخنرانی ها و پیام های گوناگونشان پیوسته بر جنبه های گوناگون اقتصاد و اهمیت آن تأکید کرده و آن را بر جنبه های دیگر مثل سیاست و فرهنگ اثرگذار دانسته است. مسئله اقتصادی در امنیت و فرهنگ و عزت و برجستگی سیاسی در کشور و در حضور جهانی تأثیر گذار است. مسئله اقتصادی بسیار مهم است. در اسلام پرداختن به امور اقتصادی مردم جزو اوجب واجبات حکومت هاست. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
با برنامه اقتصاد پایدار در خدمتون هستیم و در این ارتباط من رحمان خانی گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای دکتر سلیمان عبید، کارشناس روابط بین‌الملل و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، ما اگر بخوایم در ارتباط با اقتصاد پایدار صحبتی داشته باشیم، اولا اقتصاد پایدار چه اقتصادیه و چه مؤلفه‌هایی داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اقتصاد پایدار متکی به تولید انبوه و تولید کالاهای شاخصی است که هم در داخل و هم در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی خواهان داشته باشه و مشتری‌هایی داشته باشه و بتونه خلاصه رقابت پذیری را در مقابل اقتصادهای هم نوع خود داشته باشه، یعنی در نظام بین‌المللی و منطقه‌ای قدرت رقابت پذیری داشته باشه و در حوزه داخلی هم کاهش تورم، یعنی کشورهایی که پایدارن اقتصادشون سعی میکنن که تورمشون رو در حد صفر یا یک رقمی یا کمتر از مثلا عدد 7 و 8 اینا داشته باشن و این کشورها سعی میکنن که مواد خام کمتر بفروشن، یعنی کشوری که اقتصادش متکی به مواد خامه قطعا نمیتونه یه اقتصاد پایدار داشته باشه، چون مثلا وقتی نگاه میکنه یه کالای مثل نفت که ایران به صورت خام میفروشه، بازارش یعنی تعیین بازار و همچنین سطح قیمت و سطح تولید دست خودش نیست، بایستی دیگران تایید بکنن و دیگران اوکی بدن که این چقدر تولید بکنه، بالا پایین قیمتش دست ایران نیست، میتونی یه شوک در نظام جهانی بهش وارد بشه و ضربه پذیری بکنه. ما کشورهای جهان سوم که اقتصاد ناپایداری دارن بیشتر کالای خام فروش کردن،
خام فروش هستن.
آره، شما در 70-80 سال اخیر در اقتصاد ایران نفت حرف اول میزنه و ما سعی کردیم که دائم اینو از بودجه کشور کنارش بزنیم، ولی همچنان بار سنگین دولت و اقتصاد ایرانه و اقتصاد ایران گاه بیگاه ناپایدار میکنه. در دورهای مختلف ما شک نفتی در دوره آقای دکتر مصدق داشتیم، در زمان جنگ تحمیلی شک داشتیم و همچنین زدن کشتی های نفتی و در دوره الان هم تحریم های بین المللی علیه ایران، اقتصادی که متکی به مواد خام باشه اون اقتصاد میتونه از طریق رقیبان یا حتی دشمنان یا کسانی که میخوان امتیازی بگیرن فشار بیارن و ثبات قیمت و امنیت رو به هم بریزن، امنیت انرژی و امنیت
سیاه. یعنی علاوه بر خام فروشی به تک محصولی وابسته بودن دوچندان کرد.
آره احسن، هم تک محصولی و هم خام فروشی، مثل باز کشور دیگری مثل مصر که اون پنبه تولید میکنه، یعنی بازار فروش پنبه است، باز هم مثل ماست هم خام فروشی میکنه و نمیتونه الیاف و تبدیل بکنه به فراورده های جدید. ما اگر بخواهیم اقتصاد پایدار داشته باشیم بایستی از فراورده های نفت و گاز اینها را فراورده هاشون را بفروشیم، صادر بکنیم به جای خام فروشی.
از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم و از شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردن. خدا یار و نگهدارتون باشه.
با تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
یا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنی، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران. هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو در دو در. کبیر چشم بر رهم ابر خفته را خاک تشنه را دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران خاک تشنه را دشت مرده را تا بشکفت شکوفه های ایران.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید. ما میتوانیم.
به نام خدا. سلام، درود به شما عزیزانی که به جمع ما آمدین در برنامه ما میتوانیم. ازتون دعوت میکنم گفتگوی آقای امیر کشانی رو بشنوید با آقای فرشاد عالی. این عزیزان قرار هست آموزه ها و تجربیات 8 سال دفاع مقدس و تأثیر فرهنگ مقاومت بر وضعیت اقتصادی حال حاضر مردم عزیز کشورمون رو بررسی کنند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در برنامه ما میتوانیم میخواییم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت کنیم. اینکه 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم، دورانی که به نظر مثل از زوایای مختلفی میشه به اون نگاه کرد. شاید برخی فکر بکنن که این 8 سال تموم شده و خب حالا یادشو و خاطراتشو گرامی میداریم، اما ما توی این برنامه میخواییم از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم که تجربیات اون 8 سال هرگز تموم شدنی نیست و ما همیشه با نگاه به اون 8 سال میتونیم از تجربیات اون برای اکنونمون و امروزمون استفاده بکنیم. دعوت کردیم امروز از آقای فرشاد عالی. آقای عالی خیلی خوش آمده.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم. ما از 8 سال دفاع مقدس میتونیم درس‌های و تجربه‌هایی رو برای امروزمون داشته باشیم. به نظرتون چه مسائلی در اون 8 سال بوده که ما امروز در فضایی که در دوران جهاد اقتصادی هستیم میتونیم ازش استفاده کنیم؟
انقلاب اسلامی ایران اصلا مبنای این انقلاب مبنای معیشت نبود و در واقع مبانی دینی باعث این به وجود اومدن انقلاب شد. با نگاه مقاومت برای احیای دین مبین اسلام هست. از وقتی هم که این در واقع مقاومت و این روحیه به عنوان یک فرهنگ همیشگی انقلاب اسلامی به وجود آمد، همه هم و غم اولا مردم و مسئولین احیا و ترویج این روحیه بوده که شاهد این هستیم در کشورهای دیگه هم از ما الگو گرفته شد. الان هم شاهد این هستیم که این فرهنگ به سایر کشورها هم داره صادر میشه. خود مردم کشورهای مختلف دارن الگو میگیرن برای مقاومت به خاطر اون حرف در واقع درست خودش در مقابل در واقع الغای دشمن ایستادگی میکنن. شما میبینید که روز اول جنگ نظامی رو به کار گرفتن برای اینکه این مقاومت رو از بین ببرن. وقتی دیدن که نه، ایران اسلامی مردمش اینقدر در واقع با اعتماد و در واقع اعتقاد راسخ پای این ارزش‌ها وایستادن که و همچنین جون خودشون رو فدای اون هدف میکنن، به این خاطر هیچ وقت پا پس نکشیدن ایرانی‌ها. اما دشمن پیچیدگی‌های خودش رو به کار گرفت بعد از این جنگ نظامی، اما باز هم همین فرهنگ مقاومت وجود داشت، تونست در واقع به کار بیاد و پیروز بشه. دید که اهداف اصلی اون که مردم هستن رو نمیتونه از پای در بیاره خارج کنه، پس اصلی ترین هدف خودش رو اقتصاد قرار داد.
یعنی یه اومد پاشنه آشیل مردم رو تقریبا احساس کرد که همچین جاییه و اینجا رو انتخاب کرد.
بله، سخت در این تحریم‌های بر ایران در واقع اعمال شد، ولی بازم دیدن که مردم ما پای در واقع اهداف خودشون ماندگار موندن. این روحیه مقاومت نسل به نسل داره در واقع منتقل میشه.
ما توی این برنامه میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که ما چجوری میتونیم از اون روحیه مقاومتون در عرصه جنگ اقتصادی یا در حقیقت مقاومت اقتصادی استفاده بکنیم.
من احساسم این هست که فرمول همون فرمول دفاع مقدس است. ما در جنگ تجهیزات آنچنانی نداشتیم، امکانات آنچنانی نداشتیم، برای خیلی از موارد نیازمند به کمک بودیم. موارد جنگ وقتی بیان میشود ما میبینیم که خیلی از این امکانات نبود، اما ما میتوانیم رو داشتیم.
شما مصداقهایی دارید امروز که برامون بگید این مصداق اون هم روحیه هست اون زمان بود.
ببینید، من خانمی رو معرفی میکنم در تبریز. شما اگر بخواید در واقع کارگاه پرورش بوقلمون راه اندازی کنید، شاید 100 میلیون پول نیاز داشته باشه برای حضور در این جنگ اقتصادی. اما وقتی که در این فرهنگ شما سود رو هدف قرار ندهید، سود وسیله‌ای برای رسیدن به اون اهداف اصلی باشه، سود وسیله‌ای باشد برای رسیدن به عدالت اقتصادی برای همه، این خیلی متفاوت میشه. این خانم تونستن اندک سرمایه‌ای در اطراف و حومه تبریز کارگاه پرورش بوقلمون رو راه اندازی کنن. جوان هم هستن، ایشون هم جنگ رو ندیدن، اما این روحیه هست و تونستن نقش آفرینی کنن، ایجاد اشتغال کنن و در امنیت غذایی منطقه تأثیر فراوانی داشته باشن، تا اینکه صادرات رو هم تقویت و توسعه بدن در منطقه خودشون با توجه به وسع خودشون.
دوستان زحمت کشیدن و ارتباط تلفنی ما رو با ایشون برقرار کردن و در این لحظه میتونیم باشون صحبت کنیم. سرکار خانم فرباد، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. ما ابتدا تبریک میگیم به شما به خاطر روحیه خوبتون و اینکه تونستید با سرمایه اندک به چرخه اقتصادی کشورمون کمک بکنیم. از شما میخوام خواهش بکنیم که توضیح مختصری در مورد کار خودتون برامون بفرمایید. عرض
کنم خدمتتون که من این کار رو از روی علاقه شروع کردم. کار من پرورش بوقلمون بومی هستش، نژاد اصلاح شده، و کارمون بیشتر در اثر تولید هستش، تولید جوجه هستش که ما هر سال افزایش هم میدیم تولیدمونو. من از 300 جوجه شروع کردم خودم با سرمایه خیلی اندک، با 10 میلیون تومان شروع کردم. بعد عرضم به خدمتتون که 3 ساله تو این کار هستم. خوشبختانه تو فروش جوجه مشکلی نداشتم و موفق بودم به لطف خدا. سال اول حدود 3000 تا جوجه، سال دوم 5000 تا و امسالم به لطف خدا 7000 تا جوجه به بازار عرضه کردیم ما.
بسیار عالی. خانم فرباد، این زمینی که شما در حقیقت به پرورش این جوجه ها مشغول هستید، درش قبلا چه استفاده ازش میشده؟
این زمینی که ما استفاده میکنیم الان واقعیتش یه سالن هستش، یه سالن کارگاهی بوده که قبلا مثلا کارگاه بوده، یه سالن مثلا 200 متری هستش که من از اینجا شروع کردم. 3 سالم هست که اونجا دارم کارامو ادامه میدم با کمترین امکانات. حتی اونجا آب آشامیدنی هم نداره، من گفتم بارها از خونه از آپارتمان آب میبریم. همه کارها، چه هم از جوجه کشی چه نگهداری گله مولد، ما اونجا نگهداری میکنیم. یه محوطه باز 200 متری هم هستش که به اصطلاح روزها بوقلمون‌ها اونجا بیرون هستن. اگه تو مرتع باشه پرورش بوقلمون بومی موفق تره، چون هم کیفیت تولید بارا میده، هم مصرف دانش خیلی پایین میاد و اینکه بیماریش خیلی پایین میاد. بوقلمون بومی نسبت به مرغ گوشتی و دیگر طیور خیلی مقاوم هستش در مقابل بیماری ها و خیلی راحت اونایی که تو روستا هستن میتونن این کارو با تعداد کمی هم شروع بکنن و در تولید کمکی بکنن به پیشرفت کشورمون.
بسیار عالی. خانم فرباد، فکر کنم اول کار برای همه خیلی سخت بشه، استرس بالاتره، اینکه آقا این پولی که میخوام بذارم آیا برمیگرده برنمیگرده. شما اون اول کار چجوری شروع کردید کارتونو؟
اول کار من هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه نداشتم، گفتم که فقط از روی علاقه این کارو شروع کردم، هیچ گونه اطلاعاتی در مورد طیور نداشتم و کسی هم کمکم نکرده، خودم شروع کردم. سال اولش آنچنان سود نکردیم اصلا واقعیتش، ولی خب از اونجایی که تجربه نداشتم اون تجربه ارزشش را داشت که دوباره ادامه بدم این کارو و سالهای بعدی هم به تجربیاتم اضافه بشه، هم تو کارم موفق‌تر بشم به لطف خدا. متاسفانه جایی که مثلا آموزش داده بشه اینجور کارها تو شهر ما، تو استان ما نیست. البته تو کشورم فکر نمی کنم مثلا جای خاصی باشه، چون پرورش بوقلمون بومی کار تازه‌ای هستش، با مرغ گوشتی و مولد و اینا فرق داره. به صورت تجربی حالا یاد گرفتم، حدود 3 سال هست جوجه کشی هم میکنیم الان. به صورت کم حالا نه زیاد گوشتیش هم عرضه میکنیم، ولی متاسفانه چون مصرف گوشتش هنوز فرهنگ سازی نشده کشور ما، ما مجبوریم که برای فروش گوشتش مثلا گوشتش رو بفروشیم طرف های عراق و اینا که اونا به صورت واسطه ای. اگه یه زمین سازی بشه که مثلا صادرات گوشتش رو مثلا